أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على دعائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس از به دسته چهارم از ادله که دلالت میکرد حکم نجاست میته مقیده و اونجوری که حالا در فتوای مشهور مطرح میشه شمول نداره، روایت بود که مستقیما در مورد تماس لباس با میته بیان شده. روایت اول و دوم دو تا روایت مطلق هست. اولیش از طریق جناب علی بن جعفر از امام کاظم در مورد مردی که لباسش بر حمار میت میافتد، هل تسلح له الصلاة فی قبل ان یغسل؟ قال لیس علیه غسله ولیصلی فیه ولا بأس. روایت دوم بازار شبیه همین است، در مورد کسی که وقع ثوبه علی کلب میت. اینجا از فقط ینزحه بالماء، یه مقدار آب روش بپاشه و یصلی فیه ولا بأس، نماز بخونه اشکالی نداره. و روایت هر دوش مطلق، یعنی توش استفسالی نداره که اینا نادر است به جایی که حمار یا کلب مثلا رطوبتی خیسی چیزی دارن یا مثلا چیه ندارن. ما باشیم به حسب قواعد ترک استفسار میگه چی؟ میگه که چه حمار خیس باشه چه خوش باشه، چه کلب خیس باشه چه خوش باشه، نماز خوندن درش از درش جایز است. و نذر هم که خب آیون به اتفاق حمل بر استحباب کردن، هیچ کسی فتوا وجوب نذر به حسب ظاهر نداده، مگر اینکه قرینه پیدا بکنیم. خلاصه بر اینکه اینا نادر است به حیوان خشک، بعد بگیم چون خشک بوده نجاست سرایت نکرده. خب همین قرینه که ما فعلا پیدا نکردیم، میخوام تاکید بزنیم بزرگانی هم که همین ادعای کرده بودن از باب همون اجماعات بود یا از باب سرایت دادن حکم مثلا دم و بول و قائط و این امور مایه مثلا به میته، که اینا قابل دفاع نبود که چون روایت قبلی سرایت میگفت میته که در آب باشه آب و نجس نمی کنه، مثلا اگه نمیدونم تماس با مواد غذایی داشته مستقیما نجس نمی کنه، اما نجاسات مایه مستقیما سرایت می کردن. به همین هم مرحوم صدوق هم فتوا دادن و فرمان من وقع اصابه علی حمار میتن فلیس علیه غسله ولا بأس بالصلاه فی. مرحوم مجلسی هم عبارت رو آوردن رفقا خوندن دیگه، حتما من این فتوای صدوق مطلق است و ظاهرش مرادش این است که چه خیس باشه چه خوش باشه در هر دو صورت نیاز به شستن نداره دیگه، یعنی فتوای قدما هم اینطور بود، از عبارات اونها هم اطلاق فهمیده میشه. اما روایت بعدی، روایت بعدی که تو این نسخه که من خدمت رفقا دادم فکر میکنم یه قسمتش جا افتاده حقیقتش، روایت بعدی روایتی که قبلا خوندیم با اجازهتون یک بار دیگه مرورش بکنیم. روایت بعدی داره که انا نشتری سیاه و یوسی با هل خم و ودک الخنزیر اند خاکت ها ان نسلی فی ها قبلا ان نقصله ها. ما یه لباس هایی میپوشیم که در نزد کسی که اینا رو میبافن خمر و چربی خنزیر به اینها میخورد، در این لباس ها نماز بخونیم یا نخونیم؟ فرمودن که لا بأس انما حرم الله اكله و شربه ولم يحرم لبسه و مسه و الصلاه فی. این روایت قبلا تو بحث خم مفصل خوندیم. خب اصلی که سندش که سند معتبری از چند طریق هم افراد مختلف هم از امام صادق هم از امام باقر نقل کرده بودن، روایت تعلیل هم که داشت گفتیم تعلیل با تقیه سازگار نیستش، متنش و سندش اینا همش خیلی محکم و خیلی روشن. تو باب خم که خب معیدات هم داشت عمدش تو ودک الخنزیر بود که گفتیم باید بریم سر بحث معیته ازش بحث بکنیم. نکته روایت اینه که میفهمد اگه ودک الخنزیر هم به لباس خوردش شما لازم نیست لباساتون رو خلاصه بشورید قبل از نماز. اینجا یه مقدار کار مشکل میشه. چرا مشکل میشه؟ چون ودک الخنزیر هم جزء لحم خنزیره هم جزء معیته است، درسته؟ یعنی دو تا عنوان حرام داره دیگه، هم مصداق انما حرم علیک المیت است هم مصداق چی است؟ لحم الخنزیر. بعد خب تماس هم با لباس که پیدا میکنه جنسش جنس چربیه دیگه، درست؟ و به حسب ظاهر آدم فکر میکنه خب اگر جنس چربی باشه باید سرایت هم بکنه، اما این روایت میگه بکیر از ابی جعفر ابو صباح و ابو سعید و حسن عبار هم همشون از ابی عبدالله همین سوال پرسیدن، هر دو امام هم جواب یکسان دادن، با تعلیل هم فرمودن، فرمودن خداوند اکل و شرب رو حرام کرده، پوشیدن این لباس رو و نماز خوندن در این لباس رو چیه حرام نکرد. تنها توجیهی که واسه روایت را به ذهن من رسید این است که این روایت نادر به مواردی است که ودک الخنزیر به لباس خورده اما اثری ازش بر لباس باقی نمونده، یعنی تماسش با لباس مثل تماسی است که تماس با حیوان زنده برقرار میکنه، یعنی خلاصه اثر و لکی ازش باقی نمونده. چون اگه خاطر شرسیم باشه گفتیم موضوع دقیق روایات کجاست، این بود موضوع دقیقش که از صلات و فل معیتته حرامان، اونی که اشکال داشت نماز در معیته بود، نماز در معیته یه مصداقش بود که ما پوست معیته رو بپوشیم نماز بخونیم، یه مصداقش این بودش که فضولات معیته بخوره به لباس ما، لباس ما مثلا اثری ازش باقی بمونه و بعد مشکل پیدا بکنیم، اینا صدق نماز در معیته میکنه. اما اگر یک معیته اینجا هست لباس من افتاد رو کلب مثلا معیته یا حمار معیته و بعد باش نماز خوندم به طوری که از اون معیته به این لباسی که منتقل نشد، خب صدق از صلات و فی المعیته نمیکنه دیگه، کما که تو از صلات و فی مالا یا کل و لحمه اشکال کار کجا بود؟ اشکال کار جایی بودش که اگه اشتی واقعا مالا یا کل و لحمه بود بعد اجزای بدنش به ما منتقل میشد میگفتیم نماز جایز نیست، اما اگه اجزای بدنش با ما منتقل نمیشد تماس میگرفتیم باهاش که خب نماز باطل نمیشد، که حالا مثلا دست نمی به گربه. مراجع معاصر که ظاهرن فتواشون این، حالا باید نماز روش دقت کنیم تو بحث بعدی، میفرمان مثلا اگر بول گربه ریخ رو لباس باید لباس رو بشوری، اگر قاعدش رو لباس ریخ لباس رو باید بشوری، اگر دم و منیش هم رو لباس ریخ لباس رو باید بشوری، اگر آب دهنش رو لباس ریخ میگن تا وقتی که لباس خیسه نمیشه نماز خوند، چون میشه صلات در اجزای مالای کرا لحمه، اما اگر خوش شد نماز خوندن اشکال نداره، میگن چون الان که خوش شده دیگه سرق از صلات و فی مالای کرا لحمه نمی کنه، چون عین خارجیش دیگه از بین رفته، یه فرقی گذاشتن بین بول و قائت و منی و دم با بقیه اجزای مالای کرا لحمه، بقیه اجزای مالای کرا لحمه تا وقتی که مثلا یه سگی مثلا راست سگ نه یه گربه مثلا پاچه لباس یا گاز میگیره تا وقتی خیسیش هست باید چیکار کنیم؟ اجتناب کنید نماز درش، ولی اگر که خیسیش خوش شد دیگه اشکال نداره. این هم مثل همون میمونه اگه به همون منوال رو خواهیم پیش بریم، ولی با یک دقت اضافه کنم تو بحث بعدی اگر لطفه این دوش فکر بکنید از الان که ظاهر روایت این هستش که صرف خوش شدنش کفایت نمیکنه، اگه لکش باقی باشه باید آب بکشیم، اگر لکش باقی نباشه نمیخواد آب بکشیم، یعنی روایات ما انگار توی همین مثلا آب دهان و بقیه فضولات حیوانات حرام گوش خیلی به اینکه خوش بشه و خوش نشه تاکید نکردن، بحث رو بردن که سر اینکه اثری ازش باقی مونده یا باقی نمونده. اینا هم در باب موش داشتیم که میگفت موش اگر اومد اون لباس کاری کرد لکشمون بشور، هم همینجا دقیقا در باب خنزیر داشتیم، در باب خنزیر که خیلی روایت عجیب بود که آخرش هم من که نتونستم توجهش پیدا کنم که خب به صراحت گفت خنزیر پاک و مشکلی نداره، بعد اصحاب قائل به فتح فاصل نجاست خنزیر شده بودن، تو این روایتی که خب صحیح و سند بود و اول باب وسائل هم آمده بود اونجا صحبت سر بودش که گفت اگر که یک خنزیری مثلا دستش خورد وقتی لباس من خورد بهش چه کار بکنم، حضرت فرمودن که نماز خوندن که اشکالی نداره، بعد فرمودن که اگرم خوندی نمیخواد اعاده بکنی و بعد الا اینکه این لباس اثری از خنزیر درش باقی مونده باشه، اگر که اثری از خنزیر درش باقی مونده اونجا لباس رو چیکار کن؟ بشور سأل تو ان الرجل یصیب ثوبه خنزیرون فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته، حضرت فرمودن این کار دخل فی صلاتی فلیم زن، یعنی لباسش به خنزیر خورده ناسیه نجاسته جاهل نیست، چون اگه وارد نماز شده که هیچ به علم یکون دخل فی صلاتی که وارد نماز نشده فلیم زن لباسش آب بپاشه، این آب بپاشه هم گفتن واجب چیه نیست، الا ان یکون فی اثر مگر که توش لکه داشته باشه و یغسله، اگه لکه داره بشوره. شبیه این تعبیر رو تو جاهای مختلفی روایت تکرار کرده باشن، اگه این باشه روایت ودک الخنزیر هم دیگه خلاف قاعده نیست، چرا خلاف قاعده نیست؟ چون لباسی که میدن دست خیاط یا بافنده میبافه، بعد ما میگیم میدونیم خمر و خنزیر بهش خورده، این لباسی که الان قاعده لکه روش نداره، چون بعیده که بافنده لباس میخواد تحویل ما بده لازم با لکه تحویل بده. عادتا لباسی که نظیفه فقط تماس پیدا کرده، یعنی دست و بالشون به چربی مثلا خنزیر و رطوبت خمر مثلا چیز بوده، آلوده بوده، بعد با همین دست و بال و آلوده همین لباس ها رو چیز میکنن میبافن. ما هم مطمئنیم با این دست و بالشون به لباس میخوره، ولی که طوری نیستش که لکه باشه. فکر کنم اگه شما سیاق عرفی این روایت رو هم چیز بکنید همین رو تصدیق میکنیم. این دقت ادبیش رو عنایت بفرمایید. میفرماید که قلنا انما نشتری ثیابا یصیب الخمر و بدک الخنزیر عند هاکتها. ما میخریم لباسی را که میخورد خمر و بدک خنزیر به این لباس در نزد بافنده. یه بار میگه انما نشتری ثیابا اصاب الخمر، یه لباسی میخریم که بهش خمر خورده، درسته، و اصاب ها بدک الخنزیر خنزیر بهش خورده. یه موقع میگیم نه انما نشتری ثیابا یصیب الخمر، فعل مضارع به کار میبره. اینا جهت بلاغی با هم چه فرقی میکنن؟ عادتا اگه یه لباسی باشه که آثار خمر روش باقیه، لکه داره، یا یه لباسی خمر بهش خورده، درسته، یه لباسی چربی خوک بهش خورده، این حالت طبیعیشه، چی کارش بکنه؟ یه موقع اصلا صحبت سر آثارش نیست، سر اینه که از قرائن خارجی من میفهمم که عادتا پیش میاد یه همچین چیزی. یه لباسایی میخریم که خمر و چربی خوک اونا بهش میخوره، درسته، این که فعل مضارع به کار میبره، یعنی نه از باب اینکه اثری روش منتقل شده، از باب اینکه ده به اون بافنده اینجوریست که دست و بالش به خمر و به بدک خنزیر چی هست؟ آلوده هست. چرا؟ داشته یقین به اصابت داره، اما یقین به اصابتش نه از باب مشاهده آثارش، از باب اینکه یقین داره که اینا چی هستن؟ به علم اجمالی در طول این مدتی که داشت لباس میبافته حتما دستش مثلا چندی بار به خمر و به بدک خنزیر آلوده بوده.
مطلقه
چی؟
بازم مطلقه
مطلقه چی؟
یعنی چه اثر باشه چه نباشه، میگه آقا این کار داره میکنه و میخوره.
نه یعنی این یوسی و الخمر مال جس، یعنی من که علم به اصابه دارم، علم به اصابه از باب مشاهده اثر نیست، از باب اینست که طبیعتش اینجوریه، فعل مضارع اینو میگه. درسته؟ آره از توانای بیشتر دیگه چی؟ بله، چون این وقتی که انما نشتری سیابا یصیب ها، یصیب ها چی میفهمیم شما؟ مضارع استمراری میفهمیم دیگه،
به حساب همون نشتری نشون ما مثلا همینجور دارش رو فرض مسئله مطرح میکنه.
آره ولی خب شما یه چیزی خوندین توی نحو که فعلی که در حیز فعل دیگه قرار بگیره زمانش با زمان اون تطبیق میشه، درسته، اگه هین الاشترا اینجوری باشه که اصاب حل خم، خم قبلا بهش خورده، این من میرم در مغازه لباسی میخرم که خم پاشیده روش، این طبیعت جمله عادیش اینجوریه دیگه، یعنی اون موقعی که میخرم قبلش خم پاشیده، نه اون موقعی که میخرم داره خم میپاشه، به شکل طبیعی به فعل ماضی کار برم. میریم در مغازه مثلا یه پنیری میخریم که این پنیره توش مثلا فرض کنید خون ریخته قبلا، یعنی نسبت اون زمانی که میخرم، اما اگه گفتم میرم در مغازه یک لباسی میخرم که بهش خم میخوره، درسته، وچه عدول از مادل مزارهش، یعنی که این حالت طبیعیش اینطوریه، گرچه اون لحظه من احراف نمیکنم که اصابت صورت گرفته باشه، ولی طبیعتش اینجوریه که اون اندهاکته ها بافنده هاش یه بافنده هایی که دست و بالشون آلوده است، به طوری که علم حاصل میشه، چون بعد یا گفته بودن این روایت چی داره؟ این روایت خب علم اجمالی نسبت به موارد، ولی علم تفصیلی نسبت به اینی که الان دارم میخرم، اینی که الان میخرم مطمئنم حتما در این 20 باری که بافنده دستش گرفته بالاخره یه بار دو بار دست و بالش به خمر و خنزیر آلوده بوده، درسته؟
ما سفتر نمیشه بایی مطلق میشه و اطلاق داره بید که آقا اثر ممکنه داشته باشه یا نداشته.
خب حالا آستاسته برنیم، حالا من گام دومش هم عرض نکردم. ببینید بعد یادتون باشه تو توجیه این روایت مثلا این روایت نادر است به موارد شک، که مثلا یک کسی شک داره اصابت کرده یا نه، حضرت میگه خب شک داری حلاله، ولی از این جواب صحیح نیست این توجیه، چون اگه این بود حضرت میفرمودن لا بأس، درست، لانه کان طاهرا ولم تستحق انه نجسه فهو طاهر، درسته تعلیلش تعلیل استصحاب میشد، استعارت میشد. تعلیل که حضرت فرمودن فرمودن که اشکال نداره چون خدا خوردن خمر رو حرام کرده، نماز خوندن توش که حرام نکرده که. این تعلیل یعنی پس گوینده پیش فرض گرفته که مسلمان این لباس آلوده شده، اما آلوده شدنش به شکل طبیعی آلوده میشه، لباس است که آلوده میشود نه که آلوده شده است. یعنی وقتی فی قضیت مثلا خاصه آلوده میشه با فعل ماضی به کار میبریم عادتا، وقتی به طور طبیعی آلوده میشه ازش به چی کار میبریم؟ فعل مضارع به کار میبریم. لذا هر چهار تا راوی هم که حالا امام باقر و امام صادق پرسیدن همه همینجوری پرسیدن که لباسای میخریم که اینا پیش فروشنده‌اش خمر و خنزیر بهش میخوره، درسته؟ یعنی حالت عادت جاری است، طبیعتش اینجوریه. خب حالا مسئله دوم، آیا عادتا میشه یک لباسی باشه که پیش فروشنده باشه خمر و خنزیر دوباره بعد لکه هم بشه؟ مسلمان اینجوری نیستش، یعنی فروشنده نمیشه لباسی رو شما پهن بکنه لکه 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 مثلا خمر و خنزیر باشه که، درسته؟ اگه اون باشه میاد میگه نما نشتری سیابن علیه اثر الخمر و الخنزیر، درسته؟ عادتا لباسی که فروخته میشه لکه نداره، درسته؟ اون لباسی هست فقط اصابت کرده، یعنی اینا مال اصابت هاییست که خلاصه آثار ازش باقی نمیمونه.
ترشیده باشه
چی؟
لکه شو کنده باشه، یعنی شستن که در نمیاد توش. این لکه چربی بپرسه؟ آره لکه چربی شو برداره
نمیشه، یعنی
شستن برداره نمیشه.
نه ببینید
اگه
برداشته باشه اصلش چربی آخرش اصلش که نیست نهایتا اگرم باشه، یعنی صدق اصل
نباشه. مگه صحبتش نشد که فقط باید با شستن چیز بشه
زایل بشه؟ حالا باید اینو شو چیز کنیم بحث بکنیم راستش، داریم سر همین بحث کنیم. باید ما خواهیم شما رو باید هم رو فرد متعارفش بکنه اینکه مثلا یک لکه چربی باشه بعد لکه چربی با فرق از بین بره فرد خیلی غیر متعارفه، چون چربی که بین نمیره که.
شما فرض پس حتما میخوره و احتمال اثر گذاشتنش توش هم هست و شسته هم طرف
نه. من میگم اصلا اینا وقتی که لباس میبافتن با بریم من حدثم اینه، حالا این سوال یک تک سوال که نبود، شبیه اینو چندین بار دیگه افراد مختلف سوال کرده بودن دیگه. من حدثم این فرضای متعارف جامعه این بوده، بافنده های مجوس و یهود و نصارا و فلان و فلان وقتی که میبادن لباس میبافتن با دست خیس کثیفی نه لباس تیر بکنن، دستاشون آب نمیکشیدن. الان مثلا شما میرین مثلا تو بلاد کفر مردم میرن مثلا دستشویی میرن مثلا غذای میت میخورن، اینجوریه که مثلا دستاشون هم مثلا کسی مثلا لباسشون پر لکه بکنن که دستاشون دستون کاغذی میمالن، مثلا از مثلا دستشویی هم که مثلا دستون کاغذی میمالن اما دستون کاغذی میذارن جت آشغال. به من شما باشه میگین دستم رطوبت داره، مثلا رطوبت بول داره، مثلا خورد به حوله آ حوله نجس شد، خورد به اینجا نجس شد، سرایت میکنن. اما سرایتی که از نظر عرفی میگن غیر بهداشتی هم میکنه، این کار اتفاق نمیفته، درسته؟ عادتا هم زندگی اینطوری بوده. برای همین میگه اهل کتاب همه لباساشون مثلا سرایتشون کلا پر از لکه لوکه است، مثلا چون خمر و خنزیر که خوردن نمیشورن. نه اینا نمیشورن یعنی آب نمیکشن، آب کشیدن شرعی و الا نظافت ظاهری که مراد میکنه که یعنی خیاط این لباس تعبیرش اونم که روش لکه لکه باشه. اینا هم سوالش از لباسای نبوده که روش پر از لکه است، مثلا سوالش از لباسای بوده که میدونستن تو دست و بال اونا خمر و خنزیر هست به طوری که مطمئنن با اینا اصابت کرده، درسته؟ یعنی این روایت فرض متعارفش مواردیست که لکه وجود نداره، درست؟ بعد شاهدش چیه؟ از اون شاهدش ذیلشه که ذیلش میفهمن انما حرم الله اکله و شربه، خداوند حرام فرموده اکل و شربش رو. اکله به چی میخوره؟ الان قاده اکله میخوره به اکله و دکل خنزیر، درسته؟ شربه هم برو شربه خمر، دو تا سوال بود دیگه، درسته؟ ولم یا حرم لبسه، خدا این لبس این را حرام نکرده. لبس چی را حرام نکرده؟ علال قادر بخوره لبس حاضر لباس، نمیشه گیم لم یا حرم لبس خمر را که، نمیشه گفت لم یا حرم لبس چی؟
بدک
خنزیر، درسته؟ و مسه و سلاتفی، مسه و سلاتفی زمینش را مشکل داره، یعنی لم یا حرم مسه چی و ولم یا حرم سلات در چی و
سلاتش رو لباس ندنیم.
خب
لباس میتهی که
گفتیم،
لباس خمری، لباس
خب منم همین رو خواهد کنم به حسن معنا علال قاعده از سلات افی، یعنی اونه که به این ادعای کنم حقیر ارزم میکنم میخوره، همین دومی هست که اگه لم یا حرم لبس هونه، این لبس حاضر لباس و سلات افی حاضر لباس، یه لباسی که به اینا اصابت کرده پوشتنش که اشکال نداره، نماز خوندن توش هم که اشکال چیه نداره. خب مستشو چی کار بکنه؟ چی؟ بخواد دیگه این مسئله لباس اشکال نداره. خب این یه بحثش دیگه درسته؟
مسئله لباس
اشکال نداره، یعنی این لباسه که خودش میشه پوشی باش نوارم بخونی بهش هم دست بدنی به جای دیگه هم سرایت نمی کنم، چون این لباسه هم حامل اجزای میته که نیست، حامل اجزای غیر معقول اللحم که نیست، درسته؟
چیز باشه جایی میخواست مشکل داشته باشه برای سلات مشکل داشته باشه، خب وقتی سلات مشکل نداره باید مستش چرا بگن مشکل نداره؟
خب نداره میگن من هیچ کش مشکل نداره، من تأکید میکنم میگن نپوشیدنش نه نماز خوندنش نه لطن، ولی اگه فهم شما باشه لبسور هم نباید بگه، نه باید تأکید دیگه درست همونطور از امیره و اخص یه پوشیدنش اشکال نداره، مستش هم اشکال نداره، نماز خوندنش هم اشکال نداره، این وجه صحتش اینه. دارم احتمال دوم تو عبارت این است که نه بگیم لم یحرم لبسه و مسه و صلات فی، یعنی لم یحرم لبس لباس را و مس خمر و خنزیر را و صلات در خمر و خنزیر را، چون یه تعبیر بود قبلا بحث کردیم حالا بعدا دارش میشنسیم که بود از صلات و فی اجزاء مالا یکر رحمه، از صلات فی اجزاء مالا یکر رحمه یعنی چی؟ یعنی از صلات و ما اجزاء مالا یکر رحمه، اینجوری هم میشه معنی کرد که بگیم خدا نماز در خمر و عتک خنزیر و مس خمر و عتک خنزیر رو حرام چیه؟ نکرد. این هم میشه، ولی این مد تفسیر جدا از اینکه با سیاق نمیسازه این مقدار، علاوه بر اون با اون قاعده کلی هم نمیسازه که در اجزای ملائکه رحمان نمیشه نماز خوند. لذا حتی در القاعده نمیخوام بگن که لم یحرم الله الصلاة فی و عتک خنزیر، میخوام بفرمایم چی؟ لم یحرم الله الصلاة فی صوب اصابه و ودک الخنزیر، درسته؟ خود ودک الخنزیر الان نیست، فقط تماس پیدا کرده، درسته؟ سیاق روایت هم این ابتدار میکنه که یعنی ما ضمیر اکلا و شربه او رو بزنیم به خمر و ودک الخنزیر، ضمیر لبسه و مسه و اصابه رو بزنیم اون لباسه، لباسه پوشیدنش اشکال نداره، تماسش هم اشکال نداره، نماز خوندن تو لباسه هم اشکال نداره، گرچه نماز خوندن تو ودک الخنزیر از خارج میدونیم اشکال چی داره. بعد اگه این حرف درست باشه ما باید تجدید نظر هم بکنیم تو اون بحث خمری که قبلا خوندیم، یعنی تو ادلهش، چون ما این روایت رو قبلا جز ادله آوردیم که اگر یه لباس خمر روش ریخته بود نماز خوندن توش اشکال نداره. حالا با این توضیحاتی که الان حق دارم عرض میکنم نباید این رو جز ادله صحت صلات نماز که روش خمر ریخته بیاریم، باید یاد عدله صحت صلات در لباسی بیاریم که خم بهش خورده گرچه لکه نشده، درسته؟ یعنی دلالتش فقط همینقدر، بیشتر از این روایت دیگه داشتیم که میگه قشنگ خم پاشیده فرمودن برو نماز بخونه اشکال نداره، ولی از این روایت فقط قدر متعقنش همون فرد متعارفشه که لباس هست که لکه نشده، درسته؟ بقیه نمونه روایت هم که داشتیم هم تو بحث کافر یادتون باشه هم تو بحث خم همش روایت هایی بودش که معلوم لباس ها لکه نداره، لذا گاهی حضرت میفهمند مثلا تو مطمئنی خمر بهش خورده یا نه، یعنی خودت لباس اثری روش باقی نمونده، بعد گاهی گفت مطمئن نیستم، بعد گاهی مطمئن نیستم میگفتن حلاله، گاهی گفت مطمئن نم گفتن مطمئن هم هستی اشکال نداره، درسته؟ خلاصه پس جمع این روایت ها یعنی اصلا تعارضی نیست که آدم بخواد جمع بکنه، این روایت میگه اگر که میته به یک لباسی خورد اثری از اون لباس برای از اون میته بر لباس باقی نموند، یعنی صدق از صلات و فلمیت نمی کرد نماز خوندن مانعی ندارد، اما اگر که نه صدق از صلات و فلمیت می کرد نماز خوندن چی داره؟ مانع داره. ما باشم این روایت مقتضای قاعده این شکلیه، حالا با رفقا تعامل بکنم دیگه، به هر حال این روایت جدا ادله جواز صلات فی صوب اصابه المیته که مسلمن هست، این قدر متعقلش این مقدار ازش فهمیده میشه. واجد ندارم رد شیم دیگه، آخرین دسته روایات یک حالا حقیر آورده بودم
الان تا اینجا آخر به مشهور اختلافی
این دست آخر هم بخونم دیگه جمعنده کنم اجازه بودم دیگه بحثا، این دسته آخر روایات روایاتی بود که میگفت کسی وسط نماز هستش آیا اجازه داره که یه تیکه مثلا از دستش مثلا بدنش زخمی هستش مثلا جراحتی داره اجازه یه تیکه از مثلا پوستشو بکنه یه تیکه از زخمشو بکنه، حالا که داشت یه انتفع بعض لحمه یه تیکه از گوشتشو بکنه دیگه، حالا که یه بوده جراحته که واسه نماز میخواست تیکهشو بکنه، درسته؟ و بندازه کنار. حضرت فرمودن اگر که نمیترسد که مثلا خون سیلان کنه و جاری بشه اشکال نداره، اگر میترسه که خون جاری بشه اشکال داره. اون روایت هم مطلقه، یعنی اهم از این است که این تیکه گوشتی که میکنه و مثلا یا زخمی که میکنه اینا دارای رطوبت باشن یا دارای رطوبت چه نباشن. درسته؟
پوست خوش
شده باشه. پوست آخه بعید هم پوست خوش شده باشه که، چون نه پوست خوش شده که نه، این فرض اینه که یک قسمت عضوی از اعضای زنده شه. میگن
پوست لحم.
آره خب پوست خوش شده بهش لحم نمیگن که.
چون
اگه مثلا گوشت باشه یا پوست طبیعتاً میگم، بعد بیا سر جهت فعل کثیر، این
کاری
که منافی رو نماز هستش نفسه میگه. نه فعل کثیر که اگر صدق نمیکنه. خب میگم مثلا دیدی
مثلا
فعل کثیره. نه دیگه فعل تو میگه، نه فعل کثیره. سختگیری کردن تو که مثلا دیگه فعل
کثیره.
و حتی دکما اون اصلا نبود، اون که اصلا بود که اینجوری اینجوری به شهر خوندن گره میزدن.
ممکنه مثلا به پوست لحم گفته باشه از بابه
برو، ممکن که ممکن آدم ظاهرش رو عرض کنم، خب ممکن که راستش نمیشه انکار کرد که، ولی ما باشیم و ظاهر این روایت سأل اخاه موسی بن جعفر عن الرجل یکونو به سالول اول جرح، اول جرح جراحتی مثلا داره، هل یسمه له ان یقطع سالول و هو فی صلاته او ینتف بعض لحمه من ذالک الجرح و یطرحه، قال ان لم یتخوف ان یسیل الدم فلا بأس، اگر که نمیترسه خون بریزه اشکالی نداره.
شاید گوشت باشه که به پوست بند اینجوری شو شده که مثلا به وقت زخم باز شده، مثلا چاقو خورده زخم بند اومده، ولی این تیکه گوشت و پوست هنوز به دست وصل بوده،
مثلا آویزون هنوز.
آره
راستش ممکنه نمیدونم من چه ارز کنم، ولی بالاخره ما باشیم و چی
نظام تجربه شمشیر و چاقو رو بریده شدن زیاد داشته بود نداره.
بالاخره ما باشیم و این قواعد، این روایت که چیز داره که این روایت که بالاخره مطلقه درست، یعنی میگه حالا اصلا چه گوشت باشه چه پوست باشه چه خوش باشه چه
بعضیشون میگه که گفت آقا گوشت بکنه خب غالبا خون میاد دیگه، یعنی مشکوک کردنش معنی نداره، حکمش که مقیده به اون لم یتخوف دیگه.
آره یعنی از نظر این که این گوشت یا پوست یا تازه است غیر تازه است، خشک یا غیر خشک، از اینجا هاش مطلقه، هیچ قیدی در اینجا چیزا
نه، چون معمولا اگه تر و تازه باشه اون شرط محقق نمیشه. مگه اینکه به پوست آویزون باشه با چاقو بکنه نصفش مثلا زیاد آویزون نصفش با چاقو بکنه.
حالا من این چیزش رو بخونم عبارت معروف مجلسی رو، چون حالا شبیه که ایشون آوردن دیدیم توی کتاب قدیم، وقتی میخواستن جراحت درمان بکنن یه پنبه برمی داشتن آتیش میدادن بکردن تو زخم، بعد این پنبه که نمیتون میسوختش اون قسمت زخمی هم که بسته بود دارم قسمت هم میسوزوندش، بعد میسوزوندش رگا چیز میشد بسته میشد دیگه خون نمیومد دیگه، بعد تیکه تیکه پنبه میکردن توش.
روایت هفته پیش داشتم نگاه میکردم که اصلا میگفت آقا سوال کرده بود راوی که ما برای بنا آوردن خون برای درمیان زخمانی رو میسوزونیم اشکال داره یا نه، دوربرش هم سوخته میزن گفتن اشکال داره.
اشکال داره من وقتی اینجوری میسوزوندن گوشتر هم بکنیم دیگه خون نمیاد، میخواست این رو عرض کنم، ولی معلوم من کسی تبلیش این رو من خیلی نفهمم چی میخوام بگن، ولی یه چیز آدم حالا شما هم میفهمه. ایشون میگه که سوال شده از شخص که در واقع سالول باشد که به این آدم میگن سالولی و آن به مقدار نخود و کمتر و بیشتر در بدن به هم میرسد و غالب اوقات ابریشمی بر تن آن میبندن تا چند روز و میافتد. درسته این دارنش دیگه مثل مثلا زگیل میمونه، این که ایشون میگه آره مثلا این حالتی که گوشتالو مانند یعنی نخوده، درسته برای که میکنی تش انگار چون بسته است خون یادش جاری نمیشه، یعنی ممکنه خون جاری نشه، من دارم فهمانش شما که درسته، یا جراحتی در بدنش باشد میتواند قطع کند اون سالول یعنی اون زیله رو یا بعضی از گوشت جراحت را بکند و بیاندازد. فکر میکنم منظورشون از این که چیزی توی مایه حالا دیگیل گندش میگن یعنی نخوت یا بزرگتر از نخوت، مثلا چیز درشتی خلاصه. ولی این روایت ها صحبت از این که خلاصه ملاقی میت هست، چون میدونیم که جزء مبانعت های حکم چی داره؟ حکم میته داره دیگه، اینه که میدونیم که تو روایت صحبت از این نشته که نه این میت هست دستت بهش بخوره، مثلا باید بره آب بکشی وسط نماز چیز میشه، یا مثلا دستت ببین عرق کردی و عرق نگه، اگه عرق کردی زدی بهش اشکال داره، دستت خشک خشکه هست، اصلا صحبتی از این حرفا نکردن. یعنی اینا جدا عدل نیست که میگه خلاصه ملاقی میته نجاست به سرایت نمی کنه. خب اجدادی من یه جهنبن نه، اون که تو روایات دیگه داره که از آقا تعمل الرجل قطعتان و یه میته، درسته اون روایات اینجا هم گذاشته بودم چندش، روایات متعدد داره که عضو مبانه از های در حکم میته است، درسته، یعنی خودش خلاصه سبقه میته میکنه، اما تماس باش آیا موجب مثلا از بین رفتن شرط نماز میشه؟ نه، اگر بکندش بندازدش صلات در میته صدقه میکنه. باید تو جیبش به شبه پیش میاد دیگه که وقت مثلا صلات در میته هست یا نیستش دیگه، درسته که دارن رو بحث کلیه دیگه، یعنی فقط مال اینجا هم کنیش دارن اگر میته به لباس خورده باشه و به لباس پاشیده باشه صدقه صلات در میته میکنه، ولی آدم تو جیبش بداره تنهایی خیلی صدقه نمیکنه، چیزی میشه محمول میته میکنه. این حالا جمع‌بندی بحث میشه، جمع‌بندی بحث خود میته که یه چیزیست که مسلماً نماز درش باطل، این که قدر متعقن بحث هم هست، درسته؟ که از صلات و فعل میتت ها مثلا چی؟ باطل هم. دوم، اگه میتت اجزاش متفسخ شد در یک مایعی، درست؟ یا به هر حال کاری کرد که اون مایع متغیر شد، اون آب متغیر به لباس بپاشه، با اون لباس هم نمیشه نماز خون الا ان یغسل. این هم که ما اطلاع وقتا فهمیدیم. سوم، اگر میته در یک روغنی نمیدونم چیزی شبیه روغن مرد، این هم تعبدن فهمونن که مصداق چی هست؟ مصداق همون تفسخه. این هم اگر که اون غذا رو بخوای استفاده کنی که قابل استفاده کردن چی نیست. یه تکلیفات غیر معتبر داشتیم که میگفت اون روغنه به لباست هم خورد چیه باید ازش اجتناب کنی، درسته؟ چهارم، اگر که مثلا میته ای به دست و بال آدم مالید خلاصه و امثال اینا، اینجا به طوری که اجزا و ذراتش رو بدن مونده رو لباس مون، باید لباس مون رو چیکار کنیم؟ بشوریم. این هم که در باب اون آقایی که پوست الاغا رو چیز میگرد داشتیم، شد در باب علیات قنم داشتیم که اینا اگه به دست و بالت بخوره، یعنی خلاصه جایی که خود اون میته حقیقتا یا مشتمل بر میته، یعنی آبی که میته توش پخش شده، اینا به دست و بالت خورد، با این دست و بالت نماز نمیشه خون.
اثر باشه نماشه
دوسته چی؟
اثر باشه نماشه
چی؟ خب اینا میگم قدر متقنم چی؟
اینا اثر داشتن یعنی آب
نه اینا اثر بیشتر بودن دیگه،
خود علیه میشه.
آره این تنه
یعنی خوش شد مثلا آبی که توش چیز داره.
آه این شعاره مفهمدش که این آب بکش دیگه، یعنی روایت داشتیم که اگه آبی بود توش میته متفسخ شد بعد پاشید به لباسه، درسته، بعد این لباس رو چیکار کنی؟ بشوری، درسته. بعد مرحله بعدی میرسیم به جایی که خود میته رو لمسش بکنیم، تماسش برقرار کنیم و هیچ چیزی متقل نشه، اینو میفهمودش کاری نداره. حالا گاهی مواقع یه آبی بود میته توش افتاده بود، قلیلن کارو هم کسی را هم میتر داره، گفت این آبه اشکال نداره، میته رو بهش دست دادیم، لمسش کردیم، توش نمیدونم دباقیش کردیم، توش شیر ریختیم، شیر از دل میته در اومد، انفهش در اومد، همه اینا میفهمودش کاری نداره. لذا لمس میته، مس میته، اینا بدون انتقال اجزای میته احکام نجاست برش بار نمیشه.
جافن
یا غیر جافن دیگه. اما اگر که میته خودش به همراه انسان باشه، اجزایش همراه انسان باشه، آبی که حامل اجزای اون هستش همراه انسان باشه، اینا مانع صلات میشن و بعد انسان تطهیر بکنه خودش رو. این محصل این چند تا روایت، فقط اونی که اینجا باقی موند این بودش که در خصوص روغن و امثال اینا اگه موش تو روغن مردش، عرفن هم طوری نبود که بگن موش تو روغن ها پخش شده، تعبدن میگفتیم یعنی در حکم تفسخ هستش، این روغنه به دست بالمون خورد بشوریم یا چی یا نشوریم. ما که خب سند معتبری برای اینکه بشوریم پیدا نکردیم، طبق قواعد بخوام بشوریم، تا وقتی سندی پیدا نکردیم شکنش هم واجب نیستش. یه روایت فقط از جعفریات داشتیم که میگفت اگر این روغنه به دست بالتون خورد بشور، ولی غیر از این دیگه صحبت از این که به شعور چیه نداشت. اما یه نکته بود اگه یادتون باشه گفتم اون روایت عمرو بن شعبه از جناب جابر از امام باقر چون تعلیل داشت که حضرت فرمودن این روغنه رو نباید استفاده کنید چون ان الله حرم المیتة من کل شر. درسته این تعلیل میگه چی؟ میگه این تنزیلا حکم میته داره، چون تنزیلا حکم میته داره از این باب باید از اون روغن هم چی کنیم؟ اجتناب بکنیم. لذا پس تنها تفاوتی با دیدگاه مشهور اتفاق میفته تو موارد است که تماسی با میته حاصل بشه ولی از میته چی سرایت نکنه. یعنی موضوع اینجا الان در واقع پرونده بحث تنجیز متنجیز هم تو میته بستیم دیگه. یعنی المیته تو خودش مانع از اون لسترات. درسته؟ آیا میته به چیزای دیگه هم سرایتی میکند؟ اصلا یه چیزای دیگه میتونه که مانع صلات باشه؟ میگیم اذا سرت الی شیئا درسته تمنع الصلات، اذا لم تسرع لا تمنع الصلات. این با اون کبرای ما هم میساخت که کبرای ما فقط چی بود؟ مسئله عدم جواز صلات فعل میته بود. ما دیگه هیچ کبرای دیگه نداشتیم در باب صلات، چون گفت مثلا در باب صلات روایت نداره که لباست باید پاک باشه که. درسته؟ جایی که سرایت میکنه خب طبیعتا شعار میگه خب بشور خدا دیگه، جایی که سرایت نمیکنه خب مشستن نداره. بعد خب این سرایت عرفن کجاست؟ جایی که یا توی آبی ریخته آب پاشیده، یا توی روغن یا روغنه پاشیده، یا خودمون دست و بالمون با پوست مثلا میت سر کار داشته، یا حالا یه فرضایی باقی میمونه که اینا رو باید سرش بحث بکنیم. این علامت سوال میمونه که تو بحث بعدی پیگیری کنیم که مثلا از این میته یه ترشحاتی مثلا به لباس ما ریخته بعدن خوش شده مثلا فرض کنید. درسته؟ و مثلا حالا اثر ازش باقی مونده یا اثر ازش باقی نمونده؟
اثر بود. درسته؟ که میشه همون بحث سرایت
بود. خب
با
خب من خواهدم از باب این که اون آب با تفسخ رو فرمودن بشور، علالقاطعی که آب دهن میته هم بپاشه باید چه کار کنیم؟ بشوریم. درسته؟ ولی خب فتوای مشهور یه در یه طور دیگه است. یعنی یه جوری انگار بوی میره که مثلا اگر از این طریق بخوام بیاییم ما، اگر این استدلالمون رو بخوام بیاییم، یعنی سرق صلات در میته نمی کنه دیگه، چون خوش شده این میته که وجود چیه؟ نه درسته. درسته؟ ولی مقتضی این بحثی که ما کردیم اینه که نه از صلات و فعل میته، یعنی از صلات و فی نفس میته، یا از صلات و در چیزی که تعبدن و تنزیلن در حکم میته بوده. درسته؟ اینا که سرایت کرده رو باید آب بکشیم، باید با همین دست فرمان بریم جلو. نتیجهش این میشه که خلاصه اگه گربه پاچه مرم گاز گرفت باید بریم آب بکشیم. خلاصه لااقل جایی که لکش باقی میمونه، حداقل اگه یک لکش باقی مونه صدق از صلات و فی غیر معقول لحم میکنه دیگه. حالا این بودیم دست با این یعنی با این دست با این نتیجه شو میشه. حالا هم بودیم نرس کنیم آرزای گربه مرده افتاده مثلا فرد کنیم خب دهنش و دماغش و مثلا اینا
خب نمیگم یه جوری که اجزا هم حساب نشید خون را میفته یا مثلا ماشین رد میشه ازش میپاشه. خب
نه خون که اصلا خون که کلا خودش مستقلا حرامه، چه زنده باشه چه مرده چه معکول الله غیر معکول الله.
نه یعنی
میخوام
بگم از اجزا حساب نشه.
آخه تو لغات ما فقط خلا از میته فقط 10 تا چیز حلال قرار داده دیگه. درسته؟ یعنی محکوم به حکم میته نیستش، لبنش و لبهش و بیدش و این طرف. درسته؟ یعنی آب دماغ و دهنش محکوم به احکام میته چیه؟ هست. لذا اگه به لباس بپاشه میشه اصلا تو فعل میته. دوست نگاه میشه شرعا حرام. نه فقه ما الان که چون میتر رو نجس میدونن و نجس رو این میدونن این حرف ها که خیلی مشکل میگن داری چی میگن اگه بخوام با اون دست فرمونی که اونا تو اجزای غیر معقول و لحم رفتن جلو. درسته؟ چون ما دلیل اندازه میتر که بدان نکردم، ما دلیل پیدا کردیم چی بود؟ دلیل بر عدم جواد و سلات در میتر. در واقع اینو کبرا رو ما پیدا کردیم، بقیه همشه شغلیات و عنوان نجاست جایی نداشتش.
خب یعنی ما آب دهن مثلا جدا کنیم از میکنه؟
نه اکول و لحم نیست دیگه. خب این بریم ما اگه با این نگاه بریم جلو، ما کنم خواهم بگم اگه آب دهنش هم ریخ شما بریم آب بکشید. درسته؟ یعنی با این نگاه بریم جلو وقتی رسیدیم به عدم جواد صلات در غیر معقول اللحم، بعد از آب دهن غیر معقول اللحم هم چی کنیم؟ اجتناب کنیم. ولی فقها
های معاصر که با گاز گرفتن گربه نمیگن که بعد بری بشوری دیگه. درسته؟
آره نه بشوری، ولی میگن بس اول خوش بشه.
باید خوش بشه، بعضی گفتن باید خوش بشه و باید پاک هم بشه، اثرش هم از بین بره.
آن میگن لکه نداشته باشه.
آره نه، یعنی تعبیر اصلا هم میگن باید اینش هم برطرف بشه. تعبیر اینو تو مواد عینش برطرف بشه اینه که باید اینا شسته بشه، یعنی بول با خوش شدنش نمیگن عینش برطرف شده.
چرا دیگه همه میگن بول اگر خوش میشه عینش برطرف میشه؟
نه عینش برطرف
میشه. نه همه میگن
لکش میمونه
خب عینش برطرف میگن لکش میمونه دیگه، میگن یزول و نفسه و یفقا اثر و همه فقها متفقن دیگه.
تعبیرش اینجوری وقتی میگن آقا لکش میمونه بعد آخرش بشوده بازه
نه اونا در بول و اینا میگن چه لکش بمونه چه نمونه، این حرفا کلاد بشوره چون بول آخه نجس حساب میکنن، آب دهن کلا نجس حساب نمیکنن.
حالا من همین قیاس گفتم، شاید با قیاس به اون یعنی وقتی دو تا رو کنار هم میارن سه تا خوش شدنش کفایت
نمیکنه. خب نجس رو کنار نمیارن دیگه،
اونا نمیارن چون از نظر دیگه که بعد خوش بشه و اصلش هم از بین بره، یعنی نه بعد عینش هم از بین بره.
خب یعنی
خوش بشه و عینش از بین بره.
این از بین
بره.
آره ببین صاحب یعنی من اگه خوش بشه عینش از بین نمیره. سخونت داره به قول اینا. غلظت داره. ولی بول همه میگن وقتی خوش میشه عینش از بین میره.
آب دهان میگن خوش
بشه عینش برطرف میشه. آب دهان خیلی غلیظه. جرم داره. بعد عینش از بین بره. مثلا فرقش بکنه.
خوش بشه
اما اگه رقیق باشه با خوش شدن عینش از بین میره. یعنی کلا میگن مایعات. آره میگن مایعات غلیظ با جفاف اینش از بین نمیره، ولی مایعات رقیق
آب دهن بخواد مثلا بگیم ما هم یه آب دهن داریم که با خوش شدن اینش باقی مونه، بعضی آب دهن با خوش شدن اینش باقی نمونه.
من گفتم ترجیح از آدم حیوانات ندارم راست،
ولی فیزیکای
نه اونا که میگن اینش از بین میره همین رو میخوام بگم، میخوام بگم این صرفا خوش شدن ملاک نیست، زوال اینش مهمه. حرف رو درست میذارن دیگه،
خوش شدن که اون زوال
اینش دیگه نه، یعنی امور قلیل خشک میشه اینش باقیه. آب دهن گربه رو متوجهش داریم، وقتی خوش میشه دیگه عینش باقی نیست، حداقل یک لکه رو لباس میمونه.